اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت دوم از حکمت‌های نهج البلاغه، و قال علیه السلام ازرا به نفسهی من استشعر الطمع و رضی به ذل من کشف عن ضره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. سه فقره اینجا وجود دارد، سه بند وجود دارد، سه قسمت وجود دارد. در فقره اولا حضرت می‌فرمایند ازرا به نفسهی من استشعر طمع. در این مصحفی، در این نهج البلاغه که الان مقابل بنده هستش، که نهج البلاغه صوفی صالح هستش، ایشون توضیح دادن این ازرا با همزه، گفتن ازرا بها یعنی حقرها یا حقرها، ازرا به نفسهی یعنی این خودشو خار کرده، ذلیل کرده، خودشو تحقیر کرده، کوچیک کرده خودش رو. ها، من استشعر طمع، کسی که استشعار بکند طمع رو. باز این استشعار رو ایشون اینطور توضیح دادن که استشعره تبطنه و تخلق به. استشعار بکند طمع رو یعنی چی؟ یعنی این که بیاید و محضر مبارکتون خودش رو متخلق به طمع بکنه، طمع ورز باشد، اهل طمع باشه. استشعار رو برخی بزرگان روی همین تعبیر استشعار به لحاظ لغوی تأکید کردن. استشعار رو اینطور معنا کردن، گفتن جعل شعاره، شعار خودش رو این قرار بده. شعار خودش رو این قرار بده، مثلا چجوری میشه انسان طمع رو شعار خودش قرار بده؟ طبیعتا شعار رو نباید به زبان فارسی معنا بکنیم، یعنی به اون کاربردی که در زبان فارسی دارد در نظر بگیریم. شعار خودش رو طمع قرار داده یعنی این که همون روشش خودش رو طمع انتخاب کرده. طمع ورزی و حرص زدن و چیزا از این قبیل رو، آزمندی رو، این روش زندگی خودش قرار داده. خب کسی که این چنین بکند، این آدم ازرا به نفسه، خودش رو خار کرده. در فقره ثانیه می‌فرمان و رضی به ذل من کشف عن ضره. انسان مشکلاتی براش پیش میاد، علیکم السلام، بعد بیاد این مشکل رو و این عیبی که براش پیش آمده، این نقصی که براش پیش آمده، برای دیگران بازگو کنه. گاهی اوقات شما اون مشکلتون رو بازگو میکنید، چرا؟ شخص میتونه کمکتون بکنه، به شما مشورتی بده، یا اساسا درمان اون درد به دست اوست. خب این طبیعیه، این مانعی نداره انسان مشکلش رو با کسی در میون بگذارد برای اینکه از اون راه حل بطلب. گاهی اوقات نه، اصلا اون شخص نه این کار به دستشه، نه توان مشورت دادن به انسان داره، هیچی. او یه فرد کنجکاویست، علاقمنده که مسائل دیگران خبر داشته باشه. شما درد دل دارید یا دل درد دارید و میخواید حالا بالاخره به نوعی خودتون رو سباش بکنید، آقای با او صحبت میکنید مثلا. و گاهی اوقات نظر افراد نسبت به انسان تغییر میکنه، آدم خیلی خار و ذلیل میشه در نگاه دیگران. یعنی افراد میفهمند که آدم چه مشکلاتی دارد، چه مسائلی داره درون خانه خودش، خانواده خودش. لزومی نداره، لزومی ندارد که انسان مسائل و مشکلات خودش رو با دیگران در میون بگذاره، اگر اثر عقلایی برش مترتب نمیشود. البته عرض کردم اگر اثر عقلایی مترتب میشه، خیلی خوب، سلمنا. انسان مثلا یه مطلبی رو میگه که عذری آورده باشد برای کاری که کرده، یا اگر اون کار رو من انجام بدم، این عذرم این بود مثلا، خب یه اثر عقلایی هستش. یه بنده خدای دیر می آمد، بعد اون معمولا افراد مثلا دیر می آمد، استاد ما چرا دیر آمدی؟ می گفتش که مشکل داشتم. استادم زیر بار نمی آمد مشکل داشتم چیه؟ خب مثلا این من خواهد دیر آمد، استاد بهش گفتش که چرا دیر اومدی؟ گفت مشکل اخلاقی داشتم. استاد من خواهد جا خب بفهم بشین مشکل اخلاقی داشتم. حالا میخواد یه عذری بیارد که دیگه استاد کوتاه بیاد مثلا، حالا مشکل اخلاقی داشت. حالا منظور که اگر واقعا کسی مشکل اخلاقی داشته باشد که خب نباید بگن. لذا این روشی که در بین مسیحیت باب شده که میرن اعتراف میکنن پیش کشیش، یه اتاقک هایی دارن در کلیسا، اتاقک اعتراف هستش، این طرف کشیش نشسته، اون طرف شخص باید بنشینه و سفره دلشو باز میکنه و گناهانشو بیان میکنه و بعد این مثلا انگاری گناهانو رو میبخشه، مثلا که برو میگوید. این کاری نیست که اسلام مورد پذیرش باشه. یعنی افراد حتی میامدن محضر اهل بیت اعتراف بکنن به گناهانشون، اجازه نمیدادن. مثلا نگید میاد آقا من گناهی مرتکب شدم، نگو ادامه نده، اجازه نمیدادن ادامه بده، اجازه نمیدادن مطلبشو بگه، لزومی نداره، برو توبه کن، برو جبران کن. لازم نیست که ما بیایم برای دیگران بازگو کنیم چه خطاهایی مرتکب شدیم، چه کردیم. یا حالا اون که خطاهاست، اما غیر از خطاها اون بالاخره مشکلاتی که برام پیش اومده، اون پریشان حالی و نگرانی هایی که پیش اومده عرض میکنم. اگر یه اثر عقلایی برش بار بشه اشکال نداره دا. اثر عقلایی برش بار بشه مانعی نداره، ولی اون که کسی آدم انسان ضعیف النفسی است، اثر عقلایش این باشد که یه شخص مطمئنی رو، یه شخص امینی رو پیدا بکنه، با او درد دل بکنن که یه آرامشی پیدا بکنه. این حالا بگیم یه اثر عقلایی باشه. اما اینکه افرادی که همینطور مسائلشون برای دیگران میگن، بعضی مشکلات خودشون و مشکلات فرزندانشون و نزدیکانشون رو آبرو نمیذارن برای خودشون، اینکه حرمت مؤمن از خانه کعبه بالاتره، اول کسی هم که باید این حرمت رعایت کنه خود مؤمنه. فقره ثالثه سری رد شیم. و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. هانت علیه نفسه، این تن به ذلت داده، تن به ذلت داده. چه کسی؟ من امر علیها لسانه، امره ای جعله امیرا، امره ای جعله امیرا، امره با همزه یعنی او رو امیر قرار داده. تن به ذلت داده است کسی که زبان خودش رو امیر خودش قرار بده. این انسان انسان بی ارج و قربی میشه، مقامش میاد پایین. خب دو کلمه فقط هم به این توضیح بدم، و اون این که چطور میشه انسان زبان خودش رو امیر خودش قرار بده. زبان که امیر انسان نمیشه که، زبان یکی از اعضای انسان هستش، ولو از اعضای رئیسه است، هفت عضو رو میگن اعضای رئیسه، یکیش هم زبان باشد، اما به هر حال او تحت اختیار خود انسانه، انسان از او استفاده میکنه به عنوان یک عضو. شاید مراد این باشد که ببینید سخن گفتن خب یکی از مواهب شگفت‌انگیز الهی است که واقعا قدرت خدا، خداوند به انسان داده، قدرت نطق رو خداوند به انسان داده، یه عطیه ای، یه هدیه بزرگی است از جانب خداوند، و چه آثار خیری میتواند بر سخن گفتن مترتب بشود. لکن سخن گفتن یک حالت ارضا هم بر انسان ایجاد میکنه، یعنی خود شهوتی دارد، شهوت سخن گفتن در وجود انسان هست، آدم لذت میبره از سخن گفتن، از حرف زدن. هم که حرف میزنه خودش لذت بخش برای انسان، خودش لذت ایجاد میکنه، یه شهوتی داره. لذا وقتی که انسان شروع میکنه به ارضاء این شهوت، گاهی نمیتونه خودش کنترل بکنه و هر چه به لسانش بیاد میگه. انواع و اقسام گناهان که وجود دارد، گناهان زبانی و لسانی که حالا معروف است و میدانید، و حالا دور از آقایان بالاخره علل عموم هم مشغولم هستیم به همین گناهان زبانی، لذا صاحب تجربه ایم تو این قسمت. اینها ناشی از همین شهوت است. اگر انسان بتواند قوه عاقله خودش رو بر همه اعضای رئیسه و از جمله زبان حاکم بکنه و این رو به کنترل در بیاره، طبیعتاً امارت و ریاست رو از زبان گرفته. این که از امارت رو از زبان گرفته، یعنی امارت رو از اون در واقع اون غریزه و از اون شهوت و از هوای نفس گرفته.
در واقع اون ریاست رو از هوای نفس، هوای نفس گرایش دارد به سخن گفتن هرچه باد آباد، اما این جلوشون میگیره. یکی از آقایون بودش، ایشون خیلی شوخ بود، بعدم لهجه اصفهانی خوشمزه‌ای داشت، حالا من کردم تام لهجه ایشون رو اجرا بکنم، لکن ایشون مثلا میفهمید که اگر یه جوکی یه شوخی به زبان به ذهنتون آمد بگید، هر چی باشه بگید. بعدشون تعبیرش این بود، میگفت اگر نگید این خیانت به عالم جوکس، این اصلا خیانت خود عالم جوک، عالم خیانت کردی شما، بعد بگی هر چی. اینطور نیست، اینطور نیست، انشالله اینقدر خیانت کردی خیانتم به عالم جوک بکنه اشکالی نداره، ولی خواهدش جهنمی نمیشه. منظور میخوام عرض کنم که این جهت خیلی مهم هست که انسان توجه بکنه. البته حالا ایشون هم نمیخوام بگم ایشون اهلش بود، خود همین یکی از شوخیهاش بود، خود همین یکی از شوخیهایی بود که مطرح میکرد، وگرنه حالا نمیخوام بگیم ایشون هم اهل این بود که هر چی به زبانش میاد بگه، ولی به هر حال یکی از شوخیهایی بود که مطرح میکرد و خب همه میخندن. بگذاریم، به هر حال میخوام عرض کنم که این جهت هم خیلی مهم هست که انسان زبان خودش رو به کنترل خودش بیاره. نکته دیگری که بگم که جنبندی باشد این هست که این مسائل هم طمع که در مقابلش قناعت قرار گرفته، هم بفرمایید که بازگو نکردن مسائل داخلی برای بیرونی ها، و هم تکه آخر که این که اون سخن گفتن این امیر نشود بر ما، هم جنبه شخصی دارد در زندگی انسان یک فرد، هم جنبه اجتماعی و سیاسی هم دارد. یعنی یک جامعه هم اگر قناعت رو پیشه خودش قرار بده و از طمع ورزی دست برداره، طبیعتاً جایگاه بالایی پیدا میکنه. در تجربه معاصر ما کشورهایی که بعد از جنگ دوم جهانی دچار آسیب جدی شدند، اینها اون چه که سبب شد که بتوانند برخشون البته پیشرفت چشمی داشته باشن علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها و فشارها، همین قناعت عجیب و غریب بود که حاکم بود بر زندگی اینها. یعنی انسان وقتی تاریخ این بعضی از این کشورها رو می‌خونه، حالا مثل آلمان یا مثل ژاپن اینها، واقعاً می‌بیند که اینا سخت تلاش کردن، مثلا ژاپنی‌ها سخت تلاش کردن، حقیقتاً قناعت کردن، قناعت کردن به تولیدات داخلی ولو ضعیف، ولو دارای اشکال، قناعت کردن به زندگی سخت‌تر، به کمتر خوردن، به کمتر استفاده کردن، اما در عوض رشد عجیب و غریبی داشتن. البته اون رشد که میگم رشد مادی و دنیایی داشتن، نمیخوام بگم به لحاظ اخلاقی و معنوی هم پیشرفت کردن. میدونید که کشور ژاپن یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست، اگرچه معمولا گفته نمیشه. مثلا در آمار زنای با محارم ژاپن رتبه اول دنیا رو داره، اینقدر وضعش ناجور هست به لحاظ اخلاقی و معنوی. لکن این فساد عجیب و غریب اخلاقی که در ژاپن وجود دارد، پشت پیشرفت تکنولوژیکی ژاپن مخفی شده. همه تا ژاپن یادش میاد کامپیوتر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی یادش میاد، کسی توجه به اون فساد عجیب و غریبی که ریشه دوانده در تار و پود جامعه ژاپن نمی‌کند و این رو نمی‌بینه. حالا نمی‌خوام به ژاپن بپردازیم، منظور می‌خوام عرض کنم که به لحاظ مادی اینا پیشرفت کردن. این جهات هست که این قناعت برای جامعه وجود دارد، همین بازگونه کردن مشکلات داخلی برای خارجی ها. اینکه گاهی اوقات یه مسئول سیاسی خارجی ها رو خودی‌تر فرض کنه تا داخلی ها، حرفای پشت پرده‌ای با خارجی ها داشته باشد که داخلی ها رو براش نامحرم بداند و اینها رو بر اونها بگه و سبب بشه اونها دست بالاتر پیدا بکنن در روابطی که با ما دارن. خب اینا همه اون اشتباهاتی است که ممکنه ما مرتکب بشیم. و نکته آخر رو که اون لسان خودش رو امیر خودش قرار بده، این در سخن گفتن مسئولین که واضحه، در تاریخ هم داشتیم احیانا یه مثلا امیری یک حکم خیلی زیبایی به شکل شعر بیان میکرده، بعد حیفش میامده که این رو اجراش نکنه، بعد یه بیچاره پیدا میکرده همون خود کدام رو اجرا میکرده. از اینا در تاریخ خلفای مثلا عباسی و اینها داریم احیانا از این کارها میکردن. ولی به هر حال این که سخن گفتن مسئولین در اختیار خودشون نباشد. گاهی اوقات وزیر اقتصاد حرفی میزند، مصاحبهی میکند، کلی در اقتصاد کشور اثر میگذاره، ثروت مردم کم و زیاد میشه. شما ببینید ثروت مردم کم شدن فقط این نیست که شما برید دزدی کنید منزل مردم وارد بشید و پولشون رو بردارید برید، نه، اگر شما چیزی گفتید که به لحاظ اقتصادی یک اثری داشت که سبب شد ارزش دارایی‌های مردم کم بشه، توان خرید مردم کم بشه، شما ثروت مردم رو کاستید، کم کردید. این با یه نگاه عمیق اجتماعی و سیاسی، نگاه اقتصادی، نگاه کلان، شما به نوعی دزدی هم کردید. حالا اگر برای خودتون برنامه‌ریزید، به هر حال ضرر زدید، آسیب زدید به دیگران، به دیگران آسیب زدید. همچنان که شما برید مثلا فرضون که دیوار خانه مردم رو خراب کنید، چطور آسیب زدی؟ اینم یه آسیبه که رئیس بانک مرکزی یه حرفی بزنه که این سبب بشه که مردم دچار مشکل اقتصادی بشن یا رئیس یا وزیر اقتصاد به همین ترتیب. فلذا اینها اونجاها هم کاربرد پیدا میکنه و بیش از این هم میشه توضیح داد. مثلا بنای بر اختصار داریم، حالا در باب قناعت مثلا از این قبیل حکمت های دیگری هستش، اونجاها شاید نکاتی رو عرض بکنیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.